بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جمله دیگری که در حکمت‌های نهج البلاغه از حضرت علی علیه السلام نقل شده است این هست که حضرت فرمود: از را به نفسه من استشعر الطمع و رضی به ذل من کشف عن ضره و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. سه جمله کوتاه و پرمعنا. یک این که آن کس که لباس طمع بپوشد، استشعر الطمع، شعار اون لباس زیرینه، استشعر الطمع، لباس طمع بپوشد، این خودش رو خورد کرده، از را خار کرده است، از را به نفسه خودش رو خورد و خار کرده، پست کرده. اون کسی که لباس طمع بپوشد، طمع انسان رو خار و ذلیل میکنه. دوم، رضی به ذل من کشف عن ضره، کسی که گرفتاریش رو بیان میکند، به ذلت رضایت داده، یعنی باز این که انسان زبان به بیان مشکلاتش رو بگشاید و به قول مردم سفره دلش رو باز بکنه و شروع کنه دردش و مشکلاتش و گرفتاریش رو بگه، به طور طبیعی در نظر اون شنونده باز ذلیل میشه، خار میشه. کسی که خودش اقدام میکند و گرفتاری و مشکلاتش رو بیان میکنه، معناش اینه که به ذلت تن داده است و رضایت داده است. رضی به ذله من کشف عن ضره و هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه. اون کسی که زبانش رو بر خودش مسلط بگرداند، امیر بگرداند، امیر بگرداند بر خودش زبانش را، نفسش و جانش نزد او خار و پست است. نه اینکه پست می کند، معناش اینه که خودش ارزشی برای خودش قائل نیست، نفسش نزد او پست است. همون هانت علیه نفسه. چرا؟ چون اگر برای نفس خودش ارزش قائل بود، هیچ موقع زبانش رو بر نفسش مسلط نمی کرد. داره به تعبیری که در ضرب المثل فارسی هست که زبان سرخ سر سبز میدهد برباد. خب وقتی که طرف زبانش رو امیر قرار میدهد، معنیش اینه که برای سرش ارزش قائل نیست. حالا در اساس اون ضرب المثل عرض میکنم: من هانت علیه نفسه من امر علیه لسانه. هانت علیه نفسه، نفسش نزد او پسته، ارزش برش قائل نیست. نه که پست میگرداند، بعضی اینجوری ترجمه کردن، نه، حالت لازمه، فعل لازمه، پست نزد او، بر او نفسش حین و سبک و پست است. اون کسی که زبانش رو بر او امیر قرار میده، برای اینکه برای نفسش ارزش قائل نیست. انشاءالله خداوند توفیق عمل عنایت کند. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اما اگر اجازه فرمایید، حالا این دو روز پایان هفته رو با اصول شروع کنیم و بعد هم فقه. البته فقه، بحث امر معروف نهی از منکر رو که دوستان پیشنهاد فرمودن، در ابواب عروه دیگه بهش نپرداخته، بعد دنبال بحث دیگه باشیم که خدمتتون عرض خواهیم کرد. و اما بحث اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، خوش نمیده. خب بقیه رأی دادن، حالا نمیدونم. اگر من البته یک بررسی کردم چند تا متن در رابطه با جواهر که داره، تو تقریبا قریب یک جلد جواهر و کلام مربوط به امر معروف نهی از منکر هستش. سلام علیکم. و متونید گم میشه دست آمد، ولی خب اگر باز بدا حاصل شده از فردا یک فکری بکنید، مراجعی داشته باشید و دیگه تکلیف رو کامل مشخص کنید. و اما در رابطه با بحث اصول، با توجه به نکته‌ای که دیروز هم دوستان فرمودن که حالا بقیه هم که سابقه اصول رو دارن، درس خارجی رو دارن، خیلی فاصله شده، به عنوان مقدمه یک مروری داشته باشیم برای به فهرست مباحث اصولی و تفاوتش در مباحثی که قدما در اصول مطرح کردن و متأخرین و مثلا معاصرین. یه نگاهی رو در این کتب فهرست مباحث اصولی داشته باشیم برای حالا یه مروری و برای اینکه یک اون شاکله مباحث اصولی به ذهن شریف دوستان هم باشه و یک مقایسه که ازش میخوایم نتیجه بگیریم. مشابه همین رو هم بعد چون فرمودید که نیم نگاهی هم به حساب مقارن باشد و نیم نگاهی هم به مباحث اصول اهل سنت، اون رو هم باز از دو سه کتاب به همین مدل یک مقایسه خواهیم داشت و هم مقایسه درون مذهبی و تفاوتش رو و هم مقایسه بین المذاهبش رو به عنوان مقدمه بحث خدمتتون تقدیم بکنیم تا بعد وارد اصل مباحث بشیم. در نزد قدما به عنوان نمونه از کتاب از ذریعه الی اصول الشریعه مرحوم سید مرتضی به عنوان نمونه انتخاب کردیم. مدل بحث ها و شروع مباحث در علم اصول اینطور تقسیماتی که ایشون در کتاب ذریعه دارد: شروع از الکلام فی الخطاب و اقسامه و احکامه. شروع میشه بحث خطاب، خطابات شرعی، اینها چه اقسامی دارن و چه احکامی دارن. در زیل این بحث میپردازن به مباحث حقیقت و مجاز، اشتراک، استعمال لفظ در اکثر از یک معنا و حد علم و اقسام علم و ما یوجبه، چه چیزی برای ما علم می آورد. بحث دلالت رو مطرح می کنن، بحث زن رو و نتایجش رو و بحث امارات رو. این مبحث اول، یعنی محور اول. بعد وارد میشن القول فی الامر و احکامه و اقسامه، بحث اوامر که دیگه بحث اوامر، بحث امر رو، بحث قول و فعل رو، صیغه امر و اشتراکاتش بین وجوب اباحه و مباحث زیر مجموعه بحث امر رو مطرح میکنه. بعد میان وارد نهی، احکام و نهی، مباحث این که حالا صیغه نهی صیغه خاص دارد یا ندارد و مسائلی از این دست. بعد از نهی وارد بحث عام و خاص میشن، باز کار زیر مجموعه عام و خاص و الفاظش و اقل جمع و معنای عموم و خصوص و بعد بحث انواع تخصیص، بعد الکلام فی المجمل و البیان، مباحث مجمل و مبین رو مطرح میکنن. هفتم الکلام فی النسخ و مباحث متعلق به نسخ. و هشتم الکلام فی الاخبار، بحث خبر، خبر مثلا واحد، حد خبر، احکام خبر و اینکه آیا اقسام خبر و آیا این خبر موجب علم می شود یا نه و مباحث شرایط اعتبار خبر رو مطرح می کنن. و محور بعد صفت المتحمل للخبر و المتحمل عن، بحث روایت رو، راوی و مروی و عن رو مطرح می فرمان. و مبحث دهم الکلام فی الافعال المشتملت علی مباحث حد الفعل و احکام مهمش، تقسیمات فعل و فرق بین محذور و مکروه. حالا این اصطلاحاتی که باز در اصول اهل سنت هم هست، اینکه فاعل نسبت به فعلش فاعل ها متفاوتن به تناسب اون، ممکنه فعل حکمش متفاوت باشه. و اینکه آیا باید اتباع النبی در افعالش داشته باشیم یا نه، سیره پیامبر رو، خلاصه توی بحث فعل و بحث تأثیر نبی مباحثون مطرح میکنن. یازدهم میرن سراغ اجماع و مباحث حجیت اجماع و شروطش، دیگه زیر مجموعش زیاده نمیخوام وقت بگیرم. بعد میرن سراغ دوازدهم الکلام فی القیاس و ما یتبعه و یلحق به، بحث قیاس رو مطرح میکنن، مواردی که ملحق به قیاس میشه، این که آیا مثلا خداوند میتواند تشریع رو تفویض کند به پیامبر یا امام یا نه. خدمت شما عرض کنم که حقیقت قیاس چیه، اجتهاد و رأی چیه، مسالک و مباحث مختلف فی در بحث قیاس. بحث قیاس رو به عنوان یک محور مفصل از بحث اصول قرار میدن. بعد از اون سیزدهمش بحث اجتهاد و مباحث اجتهاد و تقلید، که اجتهادش و صفت مفتی و مستفتی، کسی که فتوا میدهد، کسی که فتوا میگیرد. و بحث تقلید رو مطرح میفرمند. و محور چهاردهم الکلام فی الحظر و الاباحه، حظر حرام و حلال، مباحث این که حد مباح چقدره، حد محظور و اون چه ممنوع هست چقدره، و اصل چی هست، حالا اصالت الحظر باشیم و اصالت الاباحه. و خدمت شما عرض کنم که و آخرین محوری که مطرح میشد فنافی، یعنی اگر اصل رو شما براءت قرار دادید یا مثلا حظر احتیاط قرار دادید، حالا ممکن است یک اصل دیگری آمده باشد و حاکم بر این باشه، که بحث مستصحب استصحاب رو مطرح میکنن. فنافی و المستصحب للحال هل علیه ما دلیلون ام لا، بحث استصحاب رو که آیا دلیل داره یا دلیل نداره. این فهرست کتاب از ذریعه مرحوم سید مرتضاست. خب از متأخرین، حالا خود کفایه رو فهرستش رو یک مرور میکنیم که حالا حضور ذهنی برای دوستان بیشتر حاصل شده باشه و تفاوتهاش رو یه توجهی داشته باشید. در کفایه شروع در مقدمات هست و یک فصولی هست در مقدمات. در مقدمه ایشون مبحث موضوع علم که چی هست، موضوع علم اصول چی هست، اصلا علم موضوع میخواهد یا نمیخواهد یک موضوع واحد و مشخص، تمایز علوم به چی هست، به موضوعش هست، به هدفش هست. و بعد میاد تعریف علم اصول و موضوع علم اصول. بعد وارد مباحثی میشن مثل وضع، حقیقت وضع چیه و اقسامش، معنای حرفی، اخبار و انشاء، اسماء اشاره از مجموعه های بحث وضع هست، تا بحث دلالت رو مطرح میکنن که آیا دلالت تابع اراده هست یا اراده نیست، وضع مرکبات رو، علامات وضع رو، و اینا زیر مجموعه اون بحث وضع هم، بحث حقیقت و مجاز، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، اینا دیگه استرادش معنا کردن نمیخواد دیگه، روشنه، اشتراک لفظی و بحث مشتق و صحیح و اعم، اینا زیر مجموعه بحث وضع در مقدمه مطرح میفرمند. بعد وارد به حساب مباحث اصلی میشن تحت عنوان المقصد، المقصد اول و ثانی و ثالث. مقصد اولشون بحث اوامره، دیگه حالا بحث ماده امر و صیغه امر، و بعد بحث اجزاء رو مطرح میفهمم زیل این بحث امر، که در چه صورتی هستش که اون عملی که مکلف انجام میدهد دیگه مجزی است و لازم نیست دو مرتبه اون امر امتثال بشه. بحث امر واقعی و امر ظاهری اینها مطرح میشوند. و بعد هم بحث مقدمه واجب، که بحث مفصلی از تقسیمات مقدمه به مقدمه داخلی، خارجی، عقلی، شرعی. و تقسیمات مقدمه و بعد از اون هم وارد احکام مقدمه، خیلی واردش نشیم چون مفصله. بعد هم مسئله ضد رو مطرح میکنن که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست یا نه، و مباحث در این جهت میان در تعلق اوامر و نواهی که امر و نهی به چه چیزی تعلق میگیرن، حالا تعبیریشون که به تبایع تعلق میگیره. بعد بحث نسخ رو مطرح میکنن، نسخ الوجوب، وجوب تخییری، وجوب کفایی که اقسام وجوبه، واجب موقت، الامر بالامر، الامر بعد الامر. این فهرست مباحث مقصد اول که اوامر. بعد مقصد دوم وارد نواهی میشند، باز ماده نه، صیغه نه، اجتماع امر نه، آیا امکان دارد یا ندارد و حکمش چه خواهد شد، و اگر دو تا دلیل صغرویت و دلیلین لکبر تعارض علی تزاهم، در دوران ام بین تعارض و تزاهم چه باید کرد، و مباحث این که آیا نهی از شی مقتضی فسادش هست یا نه، در اون بحث قبلی و امر به شی مقتضی نهی از ضدش هست یا نه. اینجا میگه خب نهی از شی آیا مقتضی فساد هست یا مقتضی فساد نیست و مسائل این. این هم توی نواهی. مقصد سوم فل مفاهیم، عنوان جدید در بحث مفاهیم ورود میکنن دیگه، حالا انواع و اقسام مفاهیم، مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم غایت و مفهوم لقب و عدد. و مقصد پنجم بحث عام و خاصه، با همون مباحث دیگه، تعریف عام و صیغه عموم و تخصیص عام و مخصص مجمل، عمل به عام قبل از این که قبل الفحث عن المخصص، میتونیم عام دلیل عام رو قبل از این که بررسی کنیم ببینیم براش مخصص آمده است یا نه بهش عمل کنیم حجیت داره، یا حتما باید بریم فحص بکنیم، اگر مخصص پیدا نکرد میتوانیم عمل به عام داشته باشیم. خطابات شفاهیه و خطاباتی که از شارع صادر می شود، آیا معدومین را نسل‌های بعدی که میان شامل می شود یا شامل نمی شود، و مباحثی حالا گسترده است که تا میاد به جواز تخصیص کتاب به خبر واحد و تعارض عام و خاص و صور تعارض عام و خاص. این هم ذیل بحث عام و خاص مطرح می شود. مقصد پنجم در بحث مطلق و مقید و مجمل و مبین، اون اجمال و بیان در کتاب مرحوم سید مرتضی بود در الزریعه، اینجا عنوان اضافه میشه فی المطلق و المقید و المجمل و المبین، که بعد دیگه تعریف مطلق، بحث مقدمات حکمت، تعریف مجمل و مبین، و این رو داره، بحثش کوتاه، خیلی مفصل نیست. و بعد هم مقصد ششم بحث اماراته، فی بیان امارات المعتبرت شرعن او عقلا. در بحث امارات دقیق بفهمید، تو بحث امارات ایشون به عنوان مقدمه بحث قطع رو مطرح میکنن، قطع خودش عنوان مستقل نداره، به عنوان مقدمه در بحث قطع و اقسامش رو مطرح میکنن، به اینکه حجت ذاتیست یا نه، بحث تجری مطرح میشه و قطع قطع، و بعد وارد میشن که رو توی خود امارات و حجیت ظواهر الفاظ، آیا ظاهر حجت هست، ظاهر آیات و روایات آیا حجت هست یا حجت نیست، و بحث قرینه مطرح میشود، بعد اجماع، بعد شهرت، بحث حجیت خبر واحد، و خدمت شما عرض کنم که و بعد بحث این که آیا مطلق الزم حجت هست یا حجت نیست، چون خبر واحد و امثال اینها زنون خاصن، در واقع دلیل خاص داره که مثلا ظاهر حجت هست، خبر واحد حجت هست. بحث دلیل انسداد مطرح میشه، یکی از ادله که آیا میتوانیم به اینجا برسیم که بگه مطلق الزم حجت هست، نیاز به، یعنی اینجور نیست که فقط اکتفا کنیم به زنون خاصه، بحث حجت زن رو مطرح، مطلق زن رو مطرح میکنند. و خب دیگه بحث مفصلی است این بحث زنون و امارات. و مقصد هفتم رو توی بحث اصول عملیه وارد میشن دیگه. اصول عملیه هم که تقسیماتشو میدونید، براءت و تخییر، براءت و احتیاط و تخییر و استثناء. مقصد هشتم رو در بحث تعارض، تعارض ادله یا تعادل و تراجیح گفته می شود، در بحث تعارض ادله و امارات مطرح می کنم. بازیر مجموعهاش که بحث تعارض و تساقط و ترجیح رو و ادلهش رو و الخاتمه الاجتهاد و تقلید، بحث اجتهاد و تقلید رو به عنوان خاتمه میاد که در واقع 10 تا محور هست، 8 تا مقصد بود، یه فصل مفصل اولش به عنوان مقدمه بود، یه فصل به عنوان خاتمه، در واقع 10 محور عمده در تقسیمات مرحوم آخوند در کفایه به عنوان مباحث اصول داریم. خب تفاوتش رو ملاحظه کردید با اونچه که در فهرست از ذریعه بود و تغییراتی که در طول این سالها در توی هم عناوین و هم مباحث علم اصولی و تطوری که پیش اومده بود و پیش رفت رو ملاحظه فرمودید. در نحو معاصرین به عنوان نمونه تقسیمی که مرحوم، چون تقسیمات جدید برای مباحث اصول پیشنهاد شده، تقسیم مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقات رو به حلقه ثالثه رو عرض میکنم، مستحضر هستید. ایشون خودشون یک در واقع پیشنهادی برای روش دستبندی مباحث علم اصول ارائه فرمودن که در حلقات که خودشون تدوین کردن و کتاب رو به عنوان کتاب درسی با 3 مرتبه و 3 حلقه به تعبیر خودشون، مقدماتی و متوسط و نهایی، حلقه اولا و ثانی و ثالثه ترتیب تنظیم فرمودن، بر اساس مدل خودشون ارائه فرمودن، ولی درس خارج خودشون رو یه مقداری بر اساس همین مدلی که در خدمت شما عرض کنم که حوزه رایج بوده، بخشش رو بر اساس اون پیش رفتن، یه مقدار تغییری در اون هستش. لذا بر اساس این حلقه ثالثه که خب ایشون به عنوان عدل کفایی هم نوشتند، فهرست رو بر اساس اون عرض میکنم. ایشون یک مقدمه دارن به تعبیر تمهید. تون تمهید تعریف علم اصول و موضوع علم اصول دارند، بحث حکم شرعی و تقسیماتش رو عنوان جدید، الحکم الشرعی و تقسیماتو، بعد حکم تکلیفی وضعی واقعی ظاهری، امارات و اصول و تفاوتش. این همین اول بحث توی تمهید و مقدمه آوردن. بعد از اون وارد میشن که العناصر المشترکه فی عملیت الاستنباط، اون بحث مشترک در کار استنباط چه چیزایی هست. یک، بحث قطع رو مطرح میکنن، حجیت قطع رو، بحث علم اجمالی رو و بحث تجری رو. تفاوت رو میبینید دیگه. مرحوم آخوند رو توی جلد دوم کفایه در واقع، یعنی توی مبحث، توی بحث امارات که اومدن، به عنوان مقدمه بحث قطع رو مطرح کردن. ایشون این آوردن اول اصول به عنوان مباحث مشترک که نیاز هست، اولش حجیت القطع، بعد از قطع اومدن سراغ امارات، به تعبیر ایشون الادلت المحرزه، ادله که احراز واقع میکنه و کشف واقع میکنه، بحث امارات رو. حال اونم باز یه مباحث اولیه دارن که الاصل عند الشک فی الحجیه، اگه شک در حجیت کردیم اصل چیه؟ اصل حجیت هست یا عدم حجیت؟ مقدار و مایت به تو به دلیل حجیه، دلیل حجیت که میاد مثلا برای ما اعتبار قائل میشود، فرض کنید خبر واحد را، چه مقدار برای ما اعتبار قائل میشه و مفاد دلیل حجیت چیه؟ تبعیت و دلالت الالتزامیه لدلالت المطابقیه، آیا دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی هست یا نه؟ این رو ذیل بحث ادله محرزه مطرح میکنن. به عنوان مقدمه بحث ادله محرزه. بعد حالا این ادله محرزه یعنی دلیلی که کشف از واقع میکنه رو ایشون تقسیم میکنن، یک الدلیل الشرعی و تهدید و دلالات دلیل شرعی. ادله شرعیه به اینکه این میزان دلالت ادله شرعی چقدره. بعد باز دلیل شرعی رو به دو قسم تقسیم می‌فرمان، الدلیل الشرعی و لفظی که بعد بحث دلالت‌های اینها، دلالت خاصشون، دلالات مشترکشون، بحث معانی حرفی رو، هیئت جمل رو، و خدمتشون عرض کنم که جمله تامه، جمله ناقصه، جمله خبریه، جمله انشائیه، بحث امر و ادوات و طلب، الفاظ و ابزار طلب رو، بحث اطلاق و اسم جنس و بحث قرینه و ادوات عموم و بحث مفاهیم رو، همه اینها رو میرن زیر مجموعه بحث دلیل شرعی و میزان دلالت دلیل شرعی لفظی. عرض کردیم دلیل رو تقسیم میکنم به دلیل شرعی و بعد دلیل عقلی غیر شرعی. دلیل شرعی هم تقسیم میکنم به دلیل شرعی لفظی و این مباحث رو زیر مجموعه دلیل شرعی لفظی میارم. و بعد هم دلیل شرعی غیر لفظی که میشود فعل امام، پیامبر و امام علیه السلام و تقریرشون، این هم دلیل شرعی غیر لفظی. بعد که بحث کبروی دلیل شرعی اما از لفظی و غیر لفظی رو مطرح کردند، بحث بعدشون اثبات و سقرت دلیل شرعی است. حالا ما کبروی هم فهمیدیم که دلیل شرعی چیست، میزان اعتبار چقدر، ولی حالا کجا ثابت میشد که اینجا دلیل هست، چگونه ثابت میشد که اینجا دلیل هست یا دلیل نیست. اینجا میفهمند که وسائل اثباتش، راه اثبات گاهی وجدانی است، گاهی تعبدی. وجدانیش کجاست؟ جایی که شما قطع پیدا میکنی ثابت شده است برای شما. لذا بحث تواتر و اجماع و شهرت رو اینجا مطرح میکنن که آیا اینها برای ما قطع آور هست یا نه، اثبات صغرای دلیل میکند یا نه. شما میگید روایت و کلام امام علیه السلام، کلام امام حجت هست، فعل حجته، تقریر حجته، حالا این حجت با چی ثابت میشه؟ خب یه چیزی هایی هست برای شما قطع میاره که وجدانن برای شما ثابت میشوند. بعد سوال کنیم به تعبیریشون وسائل اثبات وجدانی، بررسی کنیم که آیا تواتر برای ما قطع میآورند، اجماع برای ما قطع میآورد، شهرت برای ما قطع میآورد یا نه. اگه آورد میشه قسم اول، اگه بعد به این نتیجه رسیدیم که برای ما قطع نمیاره میشه جزو گروه دوم که میشوند وسائل اثبات تعبدی. یعنی وجدانن شما قطع پیدا نکردید، اما شارع اگر اینو برای شما معتبر بداند میشه وسیله و راه اثبات، اما اثبات تعبدی. در اینجا بعد دیگه بحث خدمت شما عرض کنم خبر رو، خبر واحد و حجیت ظهور و امثال اینها مطرح میشه. اینا در واقع به عنوان اثبات صغرای دلیل شرعی است. برگردیم، دلیل رو تقسیم کردن به شرعی و عقلی، شرعی رو تقسیم کردن به لفظی و غیر لفظی. بعد بحث اثبات کبرویش، یه بحث اول اثبات صغرای دلیل، بحث بعد. اما بیم سراغ دلیل عقلی دیگه. قواعدی که حالا مطرح میشد به عنوان ادله عقلی در اصول، مثل قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور، که تکلیف به غیر مقدور محال است، قاعده امکان رجوع به مشروط و همینطور قواعدی که مطرح میشود، اینها رو مفصل هست به عنوان دلیل عقلی و مصادیق دلیل عقلی مطرح میشه. و بحث این که آیا دلیل عقلی حجت هست یا حجت نیست، حجت دلیل عقلی رو هم بحث کنیم. اینها ادله محرزه بود، یعنی دلیل هایی که برای ما کشف واقع میکنند و احراز واقع میکنند. بعد از این وارد بحث اصول عملیه میشن. توی بحث اصول عملیه، این که وظیفه در حال شک چی هست، وظیفه اولی، وظیفه ثانوی، و بعد هم که در بحث ادله براءت شرعی رو از کتاب و سنت و اینها رو مطرح میکنم و بحث احتیاط رو، و بعد هم وظیفه در حالت علم اجمالی که اگر علم اجمالی داشتیم وظیفه چی هستش که بحث احتیاط مطرح میشه و بحث علم اجمالی رو اونجا مفصل مطرح میکنم، و بعد هم در بحث تخییر الوظیفه عند الشک فی الوجوب و الحرمت معد، وقتی که خلاصه دوران امر هست بین وجوب و حرمت، حالا شک در وجوب و حرمت داریم، گاهی شک شک بدویست حکم چیست، گاهی نه علم اجمالی داریم که یک تکلیفی هست، اون مردد هست بین وجوب و حرمت که بحث تخییر مطرح میشه، این هم وظیفه این در شک فی الوجوب و حرمت معن، بعد هم بحث اقل و اکثر رو مطرح میکنن، الوظیفه این در شک فی الاقل و الاکثر، و بعد هم نوبت میرسن به استصحاب و الخاتمه فی تعارض الادله، بحث تعارض ادله و بحث تعادل و تراجیم. این سه مدل دستبندی مباحث اصولی رو که ارائه کردم، چند تا نتیجه ازش بگیریم و بحث امروز رو تمام کنیم. اون بررسی فهرست مباحث اصولی اهل سنت رو و مقایسهش رو باز با اصول امامیه رو انشاءالله جلسه بعد. چند نکته از این سه مدل فهرست که به عنوان نمونه عرض کردم، حالا فهرست کتب زیاد هستش، چند نکته به دست میاد. یک این که نسبت بین عناوین ابواب و فصول، محورهای کلی، بین قدم مباحثی که قدما مطرح کردن و آنچه که متأخرین مطرح کردند، نسبت اون خصوص منبعه، علارغم که در بسیار از مباحث مشترک، مباحث مشترک زیاد داریم، ولی اون خصوص منبعه، یعنی یک سری از مباحث در اصول قدما مطرح می شده که الان در اصول رایج الان دیگه مطرح نمی شود، و کذالک العکس در اصول رایج فعلی و متأخرین مباحثی زیادی مطرح میشه که در اصول قدما نبود. مثلا در اصول قدما بحث ابواب اختصاصی برای نسخ، این محور عمده در کتاب مرحوم سید از ذریعه بحث نسخ بود و احکام نسخ، بحث صفت و متحمل للخبر، شرایط راوی و صفت راوی، محور بحث قیاس، یه محور عمده بحث قیاس بود، اینها در اصول قدما بهش پرداخته میشه و اونی که الان در اصول رایج نیست. از این طرف بحث های مثل اصول عملیه تو اصول متأخر خیلی الان مبسوط بحث اصول عملیه بهش پرداخته میشه، بحث تعادل و تراجی الان خیلی مطرح میشه و بحث مبسوطی داره با اونی که در اصول قدما نبود. خدمتتون عرض کنم که همین نسبت به طور طبیعی در اون زیر مجموعه هاش هم هست، یعنی مثلا حتی اون عنوان مشترک، اگر بحث عام و خاصه، بحث مجمل و مبینه، عنوان مشترکه، ولی تو مسائل زیر مجموعهش که نگاه میکنیم، مباحثی که مطرح میشه باز همینطور میبینیم که نسبت اون خصوص منبعشه، یعنی مباحثی در اصول قدما مطرح میشه که الان دیگه بهش نمیپردازن. مثلا یک بحث در اصول قدما مطرح میشه که آیا این خطابات شرعی که هستش عبد رو هم شامل میشد یا نه، اون موقع بحث عبد و امه بوده، آیا این خطاب فقط به احرار است یا عبد رو هم شامل میشه، الان ازم بحث نمیشه. بحث این که آیا زنها هم شامل این خطابات شرعی میشه یا نمیشن، قدیما جرأت داشتن به بحث رو میدهدن، الان اصلا بحث مطرح نمیشه، مفهوم اهله چه بسا این پیش بریم کم کم مطرح بشه که مردم مورد خطاب هستن یا نیستن، اینجور که اوضاع پیش میره. خدمت رو از کنم این اصلا نیاز که مطرح نیست. بحث این که آیا با قیاس میتوانیم تخصیص بزنیم ادله را، این در اصول قدما هست الان نیستش. بحث اقوال صحابه، تخصیص عموم به عادات و مذهب راوی، قرار فهرستی داره، بگذارم معطلتون نکنم، اینا در اصول قدما عنوان مشترکه، ولی مباحث زیر مجموعه باز می‌بینید که نسبت به خصوص وجه در اصول قدما هست، در اصول فعلی نیست. چون که الان تو اصول فعلی باز مباحثی داریم مثل موضوع علم و تمایزش، تعریف علم و اصول، موضوع علم و اصول، تقسیم واجب مطلق و مشروط و معلق، اقسام علم اجمالی، اینکه آیا امارات به جای قطع طریقی می نشیند یا نمی شیند، و بحث کشف و حکومت و یه فهرستی از این مباحث هستش که اینا مباحث جدیدن، عنوان ممکنه عنوان مشترک باشه ولی زیر مجموعه باز مشترک. از این نکته سوم استفاده می شود که به تدریج علم و اصول هم منقح شده و هم گسترش پیدا کرده. یعنی یک سری مباحث که جزء علم و اصول بوده به تعبیر ریزش داشته و از طرفی هم رویش، و البته رویشاش بیشتر بوده، لذا علم و اصول خیلی گسترده تر شده نسبت به اون و حجمش خیلی گسترده تر شده نسبت به اون اصول اولیهی که در قدما بوده است. خب این نشون دهنده رشد علم و پالایش مسائلش هستش که در طول زمان تحقق پیدا کرد. و این مطلب چهارم نشون دهنده یک نکته است که الان خودش بحث مستقل نیست، فقط اشاره عرض میکنم، و آن این است که کیفیت تدوین علوم معمولا اینطور بوده که بر اساس یک غرضی مجموعه مسائل مرتبط اون رو با هم جمع میکردن و بحث میکردن، خورده خورده اینا در طول تاریخ یک تکون تدریجی و تحول تدریجی پیدا میکنه. مثلا یه سری چیزایی که فکر میکردن مورد نیاز هست میگن نه دیگه خیلی نیاز نیست، میزنش کنار، از محل بحث خارج بشه. از طرفی بعد میبینن که خب یه سری مسائل نیاز داشتن که الان درش مطرح نمیشه، خورده خورده اضافه میشود. یعنی در واقع اینجوری نیست یه چیزی مثلا یک علم میگه همه مباحثش به صورت استاندارد هم اول مشخص میشه، مدون میشه، میشه کنار، میگه مثلا این میشه علم فقه، این میشه علم اصول، این میشه مثلا علم کذا. نه، مباحث جمع میشه، گاهی یه سری چیزا رو کنار میذارن که نیاز نیست، گاهی میبینن یک بخشش اونقدر مثلا گسترده و مبسوط میشه که بعد اون خودش جدا میکنه میشه علم مستقلی. مثل الان در مورد علم اصول خودش اینطوره دیگه، در قدیم باز یا قدیمتر خود این مباحث اصول رو به عنوان یک علم جدا حساب نمی‌کردن، مقدمه فقه بود دیگه، چون اصول فقه به عنوان یک علم مستقل در نظر نمی‌گرفتن. تو معالم مثلا معالم اون خودش مباحث مقدمه فقه، بعد این مقدمه دیدن که اینقدر زیاد شد خودش جداش کردن شد یک علم جدایی. این در بحث تدوین علوم هست. و نکته پنجم این هستش که این تفاوت رو توجه داشته باشیم بین مدل بحث مرحوم آخوند و مدلی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه پیشنهاد کرده. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه تقریبا مدل بحثشون همون مدل بحث و سیر بحثی است که در اصول قدما بوده، یعنی به تعبیری از مباحثی شروع میکنن که سقرای قیاس استنباط رو تشکیل میده. مثلا شما خواسته باشید بگید که یک حکم رو استنباط کنید، یک قیاس تشکیل میده، یک قضیه تشکیل میده، میگید آه خبر قائم شده است یا آیه شریفه دلالت بر این نکته دارد، ظهورش در این بحث. صغرا کبرا این است که مثلا ظهور حجته یا خبر واحد حجته، نتیجه چی میشه؟ نتیجه پس حکم شرعی فلان خواهد شد، وجوب حرمت بکرد استفاده. این قیاس استنباطه. صغرا اثبات این که خبر واحدی به این جهت هست، ظهوری هست، آیه شریفهی وارد شده و ظهورش اینه. کبرا یا اینکه مثلا قطع دارید، کبرا اینکه قطع حجت، ظهور حجت، خبر واحد حجت، نتیجه استفاده میشه. مباحث اولیه کفایه در واقع مسائل بود که مربوط به سقرای قیاس استنباط بود، ببین بحث وزن، بحث مشتق، بحث اوامر و نواهی، مطلق و مقید، اینا در واقع برای ما اثبات میکنه که آیا ظهور هست یا ظهور نیست. وقتی میگه آیا امر دلالت بر فلان نکته میکنه، دلالت بر وجوب میکنه یا دلالت بر استحباب میکنه، برای ما چیکار میکنه؟ ظهور رو درست میکنه. یعنی این جمله بر این امر، بر این نکته ظهور دارد و این دلالت رو داره. در واقع این مباحث مربوط به سقرای قیاس استنباطه. بعد میایم توی بخش دوم کفایه، میره سراغ چی؟ سراغی که مسائلی که مربوط به کبرای قیاس استنباط هست. بس یا قد حجت هست حجت نیست، اون کفایه های دو جلی جلد دومش از اینجاست دیگه. قد حجت هست یا حجت نیست، امارات حجت هستن یا حجت نیستن، مثلا ظهورات حجت هستن یا نه، خبر امارات حجت هست یا نه، اینجا کبرای قیاس استنباط. ولی و در نهایت هم بحث تعارض و تراجعی که خب بحث تعارض ادله است. ولی مدلی که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه پیشنهاد داشتند و در حلقات عمل کردند متفاوته. اولا خود حکم رو محور قرار دادن، از حکم شروع کردن و لذا مباحث تقسیمات و حکم و حکم ظاهری و واقعی اونه که آقون در بحث امارات و توی جلد دوم کفایه مطرح میشه، ایشون آوردن کجا؟ اول اصول. بعد از این رفتن سراغ مباحثی که مربوط به کبرای قیاس استنباط میشه. ما اول میخوایم چه چیزه حجته، بحث قطع رو، بحث ادله محرزه رو، اما از ادله شرعی و غیر شرعی، بعد و اما از لفظی و غیر لفظی، اینا رو بحث کردن. بعد رفتن سراغ چی؟ سراغ سقرا. و اینه که میگیم سقراش چجوری ثابت میشود، این که میگیم مثلا کلام پیامبر حجت است، قولش قول معصوم حجته، حالا چجوری ثابت میشه؟ آیا مثلا تواتر برای اثبات وجدانی و اثبات تعبدی رو، در واقع این اثبات سقرای دلیل هستش. دقیقا مدل برعکس هست که چون این بحث رو داشتن و بعدا میپردازن به بحث اجتهاد و تقلید. پس دو تا تفاوت کرد، یکی اینکه ایشون از مباحث مربوط به کبرا قیاس شروع کردن، بعد رفتن سراغ مباحث صغرا. دوم اینکه در هر بحثی صغریاتش رو زیر خودش بحث کردن. الان مرحوم آخون در واقع بخش اول کفایه اثبات صغریات، حالا صغرای دلیل های مختلف، بخش دومشون بحث کبرویست و بعدش هم میرن به سراغ اصول عملیه. ولی نه، مرحوم شهید صدر از کبرا شروع کردن، نه اینکه همه کبریات رو جدا بحث کنن بعد برن سراغ صغریات، نه، هر جو که بحث کبرا شد، مثلا اگر بحث قطع هست راه های اثبات قطع رو بحث میکنن که اثبات صغرای کبرای قطعه، اگر بحث حجیت کلام معصوم هست اثبات صغراش هم زیر بحث خودش بحث میکنن که یک منقح تر هست. ولی خب الان اون چی که رایج هستش مباحث قدیمه. حالا این یک نگاهی بود به اون شاکله کلی مباحث اصولی و تفاوتش و سیر تطورش در نزد امامی. انشاءالله جلسه بعد هم به اصول اهل سنت یه مروری داشته باشه و مقایسه بین دو اصول امامی و اهل سنت، و بعد هم انشاءالله وارد اصل مباحث بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.